بسم الله الرحمن الرحيم. این مصادره دیروز رو که بحث کردیم، یه نفر از دوستان بعدش به من گفتش که مفهوم نشده، دوباره اشاره مختصری دو سه دقیقه‌ای بهش بکنیم. ما اون بحث این که ماهیات علی‌السواء بین بین وجود و عدم هستند، اگر اومدیم گفتیم که از اول گفتیم ماهیات علی‌السواء هستند و وجود اونها رو از بحث خارج میکنه، و بعد اومدیم گفتیم که خیلی خوب، حالا اونی که خارج میکنه اصیله. این در حقیقت از اول اومدیم پذیرفتیم اصالت رو، از پیش اثبات کردیم اصالت رو، بعد رفتیم گفتیم که پس این چیه که اینو از اصالت خارج میکنه؟ اون وجوده. اگر این گونه راجع به مسئله بحث کردیم میشه مصادره، ولی اگر اومدیم گفتیم که ماهیت در خارج علی‌السواء بین وجود و عدمه و بالاخره یه چیزی باید او رو از این حالت سوا خارج بکنه، این دیگه نحوه مصادره نمیشه که بیان خودش. خب برهان ششم مرحوم حاجی یه مقدمه ای داره که چندین و چند بار شاید در لابلای صحبت هامون بوده و به جاست مجددن هم به نوعی تکرارش بکنیم. هر جا حمل صورت میگیره، این بحث در اصول هم داریم، هر جا حمل صورت میگیره یه چیزی موضوع میشه، چیزی محمول، حتما باید بین موضوع و محمول شما یک جهت اختلاف داشته باشید، یک جهت اتحاد. هم باید جهت اختلاف درش باشه، هم جهت اتحاد. اگر جهت اختلاف اصلا نباشه، این لغو چه حملیه، چه چیزی صورت گرفته؟ مثلا اگر گفتید انسان انسانه، هیچ فائده‌ای هم، هیچ اعتبار اختلافی هم نکردید، هیچ فائده‌ای برای مترتب نیست، هیچ نفعی برای مترتب نیست. ما موضوعی و محمولی رو وقتی بر هم حمل میکنیم، اینها رو از یک حیث با هم مختلف میبینیم و از یک حیث اینها رو با هم متحد میبینیم. اگر موضوع و معمول رو لحاظ میکنیم و برای اونها جهت اتحاد نبینیم، نمیتونیم اونها رو برای هم حمل بکنیم. هیچ اتحادی، جهت اتحادی بین سنگ و انسان نیست. بذار شما نمیتونید بگید سنگ بر انسان حمل میشه، سنگ انسان است، غلطه. اگر ما حمل ایجاد کردیم، بذار در حمل، در علم اصول میگیم حمل هویته، این همانیه، یعنی میایم میگیم موضوع همان محموله، زید همون قائمه. حمل ملاکش وحدت مصداقیست، یعنی باید موجود و موضوع و محمول حتما متحد باشند. یه حیث اختلافی هم البته باید توش باشه. گاهی اوقات حمل ها به حمل تقسیم میکنیم، حمل شایع و حمل اولی. اگر حمله اولی موضوع و محمول یک چیز بودند از نظر ماهیت، از نظر مفهوم یک چیز بودند موضوع و محمول، پس بگیم حمله اولی، حمله اولی ذاتی. علتی هم که میگن اولی به خاطر اینکه از اولیات بدیهیه. ذاتی هم چرا بهش میگن؟ به خاطر اینکه نوعا در ذاتیات واقع میشه. ما اینکه میگیم انسان انسان است یا انسان حیوان ناطق است، موضوع و محمولمون وحدت مفهومی دارن، مفهوم هم یکی هست، مصداق هم یکی هست، فقط
انسان
هست
که
غلط. حالا اگر گفتید انسان انسان است و هیچ لحاظ هیچ اختلافی نکردید، انسانی که در موضوع همون انسانی که در محموله، این غلط. غلط به این معنا نیست که بگیم باد غلط نحویش، معنی که لغوه، سخن بیهوده ایه، علمیتی ازش ناشی نمیشه. اما خیلی وقتا اون جهت اعتبار فرض میکنیم، میگیم که انسان، جرام میگه آقا انسان انسان نیست، میگیم نه، انسان اونی که تو لحاظ میکنی همون انسان نیست که من لحاظ میکنم، همون ماهیت انسان است. جهت اعتبار درش قرار میدیم، اعتبارا این دوتا رو مختلف میگیریم ولو واقعا یکی هستن. گاهی اوقات هم این وحدت موضوع و محمول به مفهومن یکی هن، اجمال و تفصیلشون فرق میکنه. موضوع همون محموله اما به اجمال و تفصیل تفاوت میکنن با هم. مثلا انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق همون انسانه ولی تفصیلش کردید، بررسیش کردید، بازش کردید، ماهیتش رو شکافتید. اینوش حمله اولی. پس حمله اولی اونجاییست که ما درش وحدت مصداقی داریم، یه چیزن، و اختلاف مفهومی درشون نیست، اگر هست به اجمال و تفصیله. اما نوع دوم از حمله ها که حمل شایع سنائیه که بهش میگن شایع به خاطر اینکه رایج داره و سنائی به خاطر اینکه نوعا صناعات، صنعت یعنی علوم، علوم بر پایه اینجور قضایا شکل میگیرن، اونجاییست که دو ماهیت مختلف رو ما میگیم این دوتا به یک شیء واحد وجود پیدا کردن، به یک حقیقت، به یک مصداق وجود دارن. الان میگم زید نشسته است، زیدون جالسون، جالس یه مفهومه، یه ماهیته، زید یه ماهیت دیگه است. این دو ماهیت در یک مصداق جمع شدن که وجود مبارک حضرت زید باشه. کتاب سفید است، سفید یه مفهومه، یه ماهیته، کتاب یه ماهیت دیگره. اما اینها به یک وجود در عالم خارج، به یک مصداق در عالم خارج تحقق پیدا کردن. خب اینو خوب دقت کنیم، ملاک حمل وحدت مصداقی است. اگر نتونیم مصداق واحد پیدا کنیم حمل ممکن نیست. هر جا که داریم حمل میکنیم داریم میگیم ایها الناس بدونید ما مصداق واحدی برای این دو مفهوم یافتیم، برای این دو ماهیت یافتیم، مصداق واحدی برای این دو ماهیت یافتیم که میتونیم اینا رو برای هم حمل بکنیم. با توجه به این مقدمه حالا میگیم سراغ بحث، میگیم هر جا هم صورت میگیره ما مفهوم و ماهیت سفید رو و مفهوم و ماهیت انسان رو بر هم حمل میکنیم، ملاک اختلاف اینها ماهیتاشونه. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیات مسار کثرتند، محل کثرتند. ماهیات اساسا محل و مسار، یعنی به سه نقطه کثرت هستن، محل برانگیختن غبار کثرت تعبیر هم میکنه حالا خدا عزیز. یعنی چی؟ یعنی دو ماهیت، همون بحثی که دیروز گفتی، دو ماهیت به تمام ذات با هم اختلاف داره، دو ماهیت به تمام ذات با هم اختلاف داره. ماهیت سفیدی تماماً با ماهیت انسان متفاوته، ماهیت بقر و ماهیت شجر تماماً با هم اختلاف دارن، 100%. حالا سخن میکنیم جهت وحدتشون چیه؟ اگه ما میتونیم بگیم سنگ سفیده است یا انسان قائم است یا شجر سبز است، جهت وحدتشون چیه؟ یا عدمه که عدم نمیتونه جهت وحدت بشه، یا وجوده که این اون چیز که در خارجه و اصیله و جمع کرده بین اینا مصداق روی او سواره، وجود که نعمل مطلوب ثبت المطلوب، یا بگید ماهیته، ماهیت نمیتونه مسار وحدت بشه، ماهیت مسار کسرته. تعریفی که از ماهیت ارائه دادیم اساسا ماهیت مسار کسرته. نه پشنگار سوزی من سلمونی بودم سرم رو زدم شاید بذاره خیشه اینجا
کبراش
اتفاقی استاد ماهیت میذاره. ماهیت استاد تعریف ماهیت به مسائل کشفت.
همه قبول
دارن. چون ماهیت ها با هم باید 100% اختلاف داشته باشه. ماهیت حتی ماهیت انسان و ماهیت حمار با هم 100% اختلاف دارن. اون که میگی جزء ماهیتشون یعنی حیوانیت، اون جزء ماهیت جنسیه که درشون وجود داره و الا نوعها با هم 100% اختلاف داره. پس اونی که به اصال موجوده که وحدت رو میتونه ایجاد بکنه، زیادش کنی؟ نه نه بطر گرم میشه زحمت شما خیلی من
ماهیت من چون آقای شیخ ایسا قبول داشت که ماهیت تشکیکه
باشه، تشکیکه ولی در خود نوع تشکیکه، ولی این نوع با اون نوع اختلاف داره، یعنی در خود نوع انسان میتونه تشکیک باشه، نه اینکه انسان سر از حمار در بیاره. بین انسان و حمار تفاوت اختلاف 100%.
چرا
میگه
ممکنه که در حال اینها رو با هم جمع کرده و
به خاطر اینکه خوبه، سوال خوبیه، منتظر بودیم دیگه باید طرحش میکردیم. پس ما گفتیم جهت اتحاد اصیله، اما میشه جهت اختلاف اعتباری. خب یکی بگه همونطور که گفتید ما در هر حمل دو چیز لازم داریم، یک جهت اختلاف یک جهت اتحاد، میتونید بگید جهت اتحاد اصیله، جهت اختلاف اعتباری، از اون ورش بگید بگید جهت اختلاف اصیله، جهت اتحاد اعتباری. دوباره بگید اول بحث رو بکنیم تا بعد برسیم دوباره یه بار دیگه بحثمون رو بگیم. پس گفتیم هر وقت چیزی بر چیزی حمل میشه، از یک شی هر وقت چیزی بر چیزی هم میشه، باید بین موضوع معمولی یه جهت اتحاد باشه یه جهت اختلاف. جهت اتحاد وجوده، جهت اختلاف ماهیت. اینش معلوم. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت نمیتونه جهت اتحاد باشه. نمیتونه یه ماهیت پیدا کنیم که هم مال زید باشه هم مال سفیدی. این وجوده که میتونه حمال زید باشه حمال سفید. سوال، شما گفتید اون چیزی که در خارج وجود داره اون جهت اشتراکه، در حالی که بگید اونی که در خارج وجود داره جهت اختلافه، اونی که در ذهن وجود داره جهت اشتراکه. جواب، ما در خارج بالعیان میبینیم که این دوتا یکی هستن. اگر قرار بود در خارج اختلاف ها موجود بودن، اینها نمیتونستن در کنار هم قرار بگیرن، نمیتونستن یکی بشن. ما بالعیان میبینیم که اینها در مخواهیم بگیم ما وقتی حمل میکنیم میگیم زید واقعا سفیده. اگر جهت اختلاف میتونه در زمشه، چون جهت اختلاف توانایی نایم داره که انتظایی باشه، کمان که در حمل اولی ذاتی ما انتظاییت برای حمل برای جهت اختلاف قائل بودیم، جهت اختلاف میتونیم اعتباری قرار بدیم، میتونیم انتظایی قرار بدیم، اما جهت اتحاد هویت حمله اگر نتونیم دوتا رو بر هم حمل بکنیم، اینها رو یکی بدیم، وحدت بدیم، هم به صورت نمیگیره. خب به این بیان برهان ایشون تموم میشه. در دل این برهان یه برهان دیگری هم وجود داره که اون وقت میرسیم با بیت دوم ایشونه که میخونیم، که البته مثلا مرحوم مطهری اینو اصلا مطرح نکرده، اون بیت دوم گفته سر جاش میگیم، حقش هم اینه که سر جاش گفته بشه، ولی خب ما به خاطر اینکه متن منظومه رو پیش میریم اینجا مطرحش میکنیم. فتلخ اصلا که اساسا حمل یعنی چی؟ حمل یعنی دو مفهوم یک مصداق، یعنی دو ماهیت یک وجود. حمل یعنی این دو ماهیت یک وجود. در حمل اولی هم دو ماهیت اعتباری یا یک وجود، بالاخره این دوئیت رو باید اعتبار بکنیم، همیشه باید دنبال یک وجود خارجی باشیم. دو ماهیت و یک وجود، اگر وجود اصیل نباشه در خارج اینا متحد نیستند، چون ماهیت ها توانایی پیوند خوردن با هم ندارند. بعد همینجا به این نقطه میرسیم که حالا نقطه ایست که میخواییم بگیم، ما میتوانیم از شیء واحدی، شیئی که واحد است یعنی یک وجود دارد، یک وجود دارد، چندین چند ماهیت مختلف انتزاع کنیم. لذا این که ما میگیم، دقت کنید اینه یکی از بحث‌های بعدی مهم فلسفه است، بعدها میبینیم که میگن وجود عرض این وجود جوهره. یعنی چی؟ میگن وجود عرض این مفهوم جوهرشه. یعنی چی؟ این خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی اذا وجد وجد فی الموضوع یعنی چی؟ اینکه میگن عرض یعنی اگه خاص موجود بشه در موضوع موجود میشه، یعنی چی؟ یعنی یک وجوده که ذاتش قوامش جوهرشه و ما میتونیم از این ذات و قوام مفاهیم عرضی رو هم انتزاع بکنیم، اینا میشن عرض. یکی وجوده میتونیم ازش چندین عرض هم انتزاع بکنیم، کیف انتزاع بکنیم، کم انتزاع بکنیم، جده انتزاع بکنیم، زمان انتزاع بکنیم.
پس تو زمان و دو کیف و اینا نمیشه،
یک شی در آن واحد یک کیف داره، یک کم داره، یک زمان داره، یه مطاب داره، یه دونه این داره، یه جده داره، یه فعل داره، یه انفعال داره. ما میتوانیم از مفهوم واحد، از موجود واحد انتظاری بکنیم. مثلا این الان قندون ذاتش فرض کن آهنه، ذاتش آهنه، مثلا آهن گرد خالی، مثلا این آهن گرد خالی عرضشان آهنی که مثلا فرض کنیم فصلی براش قرار بدیم، مهم نیست. از این آهن دارایی فصل ما میاییم یه مفهومی انتظار میکنیم، ذاتش جوهرش به نام آهن، یه دونه شیفی ازش انتظار میکنیم، مثلا میگیم براق، یک کمی ازش انتظار میکنیم مثلا نیم کیلو، یه جدهی براش انتظار میکنیم، شکل داخلی خودش، نسبت شیء و خودش، زمانی داره در الان موجود، مکانی داره در این فضا موجود. ما چون میتوانیم از موجود خارجی خاص مفاهیم متعدد انتزاع کنیم، میتونیم حمل بکنیم. میتونیم حمل بکنیم، میتونیم بگیم دو مفهوم در یک جا جمع شد. خب این اجا ببینید یه ذریعه یه صفحه متن داریم، متن خوبیه، البته تعابیر لطیفی هم توش وجود داره که رو عبارت میبینیم، تا اون وقت اون بیت دوم رو بخونیم بعدن. و سادس و قولنا لولم یعفل، اگر وجود اصیل نباشه وحدتون ما حصلت، وحدت حاصل نمیشه، اصلا وحدت حاصل نمیشه، وحدت که حاصل نشد اتحاد حاصل نمیشه، اتحاد که حاصل نشد حمل حاصل نمیشه، چون اتحاد یعنی یکی کردن اینها در عالم خارج، ما به وسیله حمل اینها رو متحد میکنیم. از غیرهو یعنی غیر وجود که همون ماهیت باشه، مسار کسرتن اتت، غیر وجود مسار کسرت آورده شده است. از غیرهو اتت آمده است مسار کسرتن، مسار کسرت میشه مفعول عطا، غیرم که فاعلش. خب لولم یا اصل الوجود وحدتون ما اصلت، حاصل نمیشه. چرا؟ از غیره، یکی اینجا میگه آقا غیر وجود عدمه، میگیم غیر وجود دو تا چیز داریم، غیر وجود یعنی ماهیت و غیر وجود رو میتونیم بگیم یعنی عدم، اما چون بحث ما اصلا پیرامون اصالت وجود و اصالت عدمه، اینجا به قرینه میگیم غیره یعنی ماهیت و هول ماهیت، غیر وجود ماهیته. چرا آقا چرا غیره رو برای عدم برنگردوندی؟ لأن اصالت ها محل و نزاعه، به خاطر اینکه اساسا اصالت ماهیت محل و نزاعه، محل دعوا. نقطه نه مصادره نیست، همونه که ما از اول میگفتیم، میگفتیم اساسا اگر میخواید اصالت وجود رو بفهمید طبق برمیم گفتن اصلا تحلیل موضوع ما رو مفهوم میرسن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای معتبری تو این بحث داره، جای دیگه هم داره، حالا نمیان زین همین شعر یا جای دیگه هست، میگه که به طور کلی یک چیزهایی هست درک تصورش سخت‌تر از تصدیقشه، تصور کردی تصدیقش درسته، تصور بکنید موضوع رو تصدیقش باشه، بلکه تصورش سخت‌تر از تصدیقشه. ما با این همه منبرای این شش تا قاعده‌ای که رفتیم اینو شروع کردیم به تبیین موضوع، شروع کردیم موضوع رو تصور کردن، تصور موضوع که ماهیت باشه به این نتیجه ما رو میرسونه که نمیتونه اصیل باشه، بذار ببینیم که مصادره هم نیست، با حاضر اینکه ما داریم میگیم آقا موضوع که اینه، ماهیت که اینه، خودت هم قبول داری، میگه بله، میگیم خب ماهیت اینه حمل میشه با ماهیت، میگه نه، میگیم از طرفی حمل هست پس ماهیت اصیل نیست.
اگر ماهیت اصیل باشه وحدت ممکن نیست، وحدت که ممکن
نشد
اتحاد ممکن نیست،
وحدت ممکن نیستش معلومه، اما چرا حالا اتحاد ممکن نیست؟ چون اتحاد هم یعنی خب پس با وجود اصیل، لولم یا اصل، اگر اصیل نباشه وجود، اگر وجود اصیل نباشه دوتا ماهیت کنار هم تو خارجن، چجوری میخوایی دوتا رو بچپونی تو هم یکی کنی؟ نمیتونی اینها رو وحدت براشون ایجاد بکنی، وحدتشون ممکن نیست.
چرا؟
امروز
نزله حقیشو که به دقت عقلیه سفیدی اصلا مال خود انسان نیست در خودشن، این که میان سفید در حقیقت مثل دیگرینی
مال وجودشه، این وجود نکنید. نه من حالا با این تعبیرامو باید آرام آرام اینا روشن بشه. نگاه کنید. این پرده آویزونه. درسته؟ آیا آویزونی مال پرده هست یا مال پرده نیست؟ آویزانی مال پرده هست. اما این مفهوم غیر مفهوم پرده، ذات پرده با مفهوم آویزون دوتا چیزه. ذات پرده با مفهوم آویزون دوتا چیزه. اما یه وجوده. خب این یک وجود قابلیت اینو داره که ما ازش مفاهیم بسیار مختلفی انتظار کنیم. ما از این یک وجود میتونیم مفهوم ذاتش رو انتظار کنیم، بهش میگیم پرده. میتونیم مفهوم کیفش رو انتظار کنیم، بهش میگیم مثلا رنگش فلانه. کیف ها مختلف هست، یه کیف نداره که مثلا پس کنید رنگش کیفشه، آویزونیش کیفشه، شکلش کیفشه. میتونیم کمش رو لحاظ کنیم. شما یک وجود در اینجا هست که جامع همه این خواسته، یه چیزه، ولی ما این یک چیز رو میتونیم ازش مفاهیم که جامع همه هست، میتونیم برای مفاهیم مختلفی رو انتظار بکنیم. خب به این لسان شما از این وجودی که میبینی در خارج که داری روش ارتباط برقرار میکنی، از این مفاهیم مختلفی رو لمس میکنی. این حالا با کجا رفت دیروزه؟ ما میگفتیم ما با این که برخورد میکنیم، ما در حقیقت از این با برخورده با این مفهوم سفیدی رو درک میکنیم. مفهوم سفیدی مال ماهیت انسان نیست، یعنی مال وجود انسان هست. ماهیت سفیدی مال ماهیت انسان نیست، مال وجود انسانه.
چون وجود انسان مگه متساوی انسان نسبت به سفیدی علاوه سفیدی نبود؟
وجود انسان نه، ماهیت انسان اینجوری.
وجود انسان متساوی انسان.
وجود انسان در عالم خارج با این ماهیت، با این مفهوم قرین شده، شکل گرفته. الان این وجود وقتی میخواید ایجادش بکنید با این وجود تحقق پیدا میکنه، ولی الان که تحقق پیدا کرد این وجود، یعنی خالق خلقش کرد، این وجود یک وجوده، هم ماهیت ذاتیه داره، هم اعراض داره، همه چی مال اوه. لذا ماهیت سفیدی یه چیزه، ماهیت انسان چیز دیگه است. اما وجود انسان و وجود سفیدی با هم متحدن، یکیه. ببینید از غیرهو اینقدر باید این گفتن، این ماهیت و وجود یکی از مفاهیم بنیانی فلسفه است. باید اینقدر ور برید، اینقدر ور برید، هی اشکال، هی جواب، هی بیره تا تا آدم میشه نفهمیده، دوباره برمیگرده سر خط، هی بره تا این دوتا مفهوم لمسش بکنه آدم که این دو مفهوم یعنی چی چی، این دوتا معنا یعنی چی چی، وجود یعنی چی، ماهیت یعنی چی. لولم یا اصل الوجود وحدتون ما حصلت، حاصل نمیشه. از غیرهو یعنی غیر وجود که چی باشه، که ماهیت باشه، مسار کثرت، محل غبار کثرت. نه حالا فعلا نمیخوایم بگیم وحدت هم بداریم، فعلا در یه دو تا ماهیت یه وجود وجود داره، حالا نمیخوایم بگیم کل عالم یه وجوده، نه. الان در اینجا سفیدی وجود داره، در این قند قندیت هم وجود داره. سفیدی یه مفهومه، قندیت یه مفهومه دیگه. چی این دوتا رو یه جا جمع کرده؟ وجودشون. اگه وجود نبود این دوتا یه تو یه جا جمع نمی شدن. چون یک وجوده که ما میتونیم مفاهیم مختلفه ای رو از زوایای مختلف ازش انتظار کنیم، شیرینی، سفیدی، قندیت که ذاتشه، قابل حل بودن، حالا هزار تا مفهوم دیگه ممکنه برش تصور بشه، در دست من بودن یه مفهوم شهلا اینشه، در ساعت مثلا اینقدر زندگی کردن، حضور داشتن، اینا مفاهیمشه که میشه از یک وجود منتظر کرد. جوابیشون قبلا
گفتیم که تشکیل دیگه وارده به تشکیل
حالا ما الان میگم اصلا وارد اون کار نداریم، هر چی میخوایم اونجا بگیم بگیم، ممکنه با حرف مشتانی که بگیم وجودات متباین هستن هم قابل جمع. اینجا کتابا واو داره، نه و ازاکان کذالک و ما واو غلط. و اذا کان کذالک، حالا که این گونه شد واو غلط. بله نه نداره اصلا غلطه جاشه. خب خدا خیرش بده اون کتابا که نداره. این کتابای اصلا واقعا غلطه تو حروفش نیسته باشه. و اذا کان کذالک، حالا که اینجوری شد، یعنی ماهیت مسار کسرتند و لودم یا اصل وحدت ما حصلت، ما وحد الحق توحید نمیشه خدا، ولا کلمته و نه کلمه خدا، ولا صفاته و نه صفات خدا، الا بما الوحدت دارت معه، الا بما، یعنی الا به چیزی که اون چیز چیه؟ حقیقت الوجود، نه مفهوم وجود، وجود خارجی، الذی، اون مایی که وحدت و اتحاد خارجی دارد معه، دارد حیث ما دار، میچرخه با او، یعنی هر جا او باشه وحدت هست، هر جا او نباشه وحدت نیست. ما وحد الحق ولا کلمته الا بمل وحدت و دارد معه. حق قون اونجا شده غلطه. ما وحد الحق اون نباید باشه
به حقیقت وجود،
یعنی به اشاره. نه گفتیم یه مفهوم وجود داری، یه واقعیت وجود خارجی داری. حقیقت وجود اینه، مفهوم وجود به وجود خارجی. این مفاهیم رو با هم تنظیم کنیم. یعنی مفهوم وجود همونه که گفتیم اصلا در خارج وجود نداره. مفهوم هو من عرف الاشیاء و کن هو فی غایت الخفا. مفهوم وجود نه، اون به وجود خارجی، به واقعیت وجود. نه دیگه، مخواهیم بگیم بانیشتر داره میگیم مسالت داره دیگه. لولم یا اصل، یعنی اگه اصیل نباشه حق نمیشه، الا اینکه ما بیاییم قبول به اصالت کنیم و به وسیله وجود خارجی و اصالت دادن به وجود خارجی بگیم وحدت ایجاد میشه. به این معنی الا، یعنی نه اینکه موبایل شما حواس پرت میکنه. خب بیان او، حالا اون ما واحد در حق و عدن باید داده بشه. بیان
اینکه قالب ماهیتن پس چجور خدا را چی میکنه؟
حالا علامیست بیان او انهو لولم یکن الوجود و اصیلا لم یحصل وحدتون اصلا. اگر وجود اصیل نباشه وحدت حاصل نمیشه. البته اول قاعده باید تحصل میبود، اما حالا یحصل برمود. لم یحصل وحدتون اصلا، اصلا وحدتی حاصل نمیشه. چرا؟ لأن الماهیت مسار و کسرت، ماهیت محل برانگیختن کسرت هست. آره یه نقطه داشتیم واسه توی شعر یاد می‌رفته. کلمه یعنی چی؟ ما واحد الحق و ولا کلمته و ولا صفاته و چیزی که نپرسید تا یادتون رفت. کلمه یعنی افعال. به فعل خدا کلمه میگن. بر آیه شریفه وجود داره که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته و کلمته و کلمه خدا. یا یه جا دیگر از امیرالمومنین روایت است که مرحوم هیدجی تو حاشیه‌اش داره میفرماید انما، از امیرالمومنین، انما یقول لما اراد کونه، میگه خدا به چیزی که اراده کرده وجود او رو کن و یکون. این کن و یکون هم زمیر کن رو یاد بگیریم، الان بهش حرف داریم. کن و یکون یعنی گفتار خداست که میگه. لا، البته گفتنش لا به صوت یغرع، به صدایی نیست که قرعال سمع و که به گوشت میخوره، ولا به ندائن که یسمع، به ندایی هم نیست که شنیده میشه. انما کلامه سبحانه فعله، کلام خدا همون فعل خدا که به افعال خدا کلمه یا کلام هم گفته میشه. یا در روایتی داریم از معصوم که ندیدم سندشو، که نحنو کلماتون تامات رو کامپیوتره ببینید دو این چیزا من تو آشه کتاب هم دارم نمیدونم از کجا دیدم، که نحنو کلماتون تامات، ما کلمات تام خدا هستیم، که این کلمات یعنی بقیه ناقصن، اسمت در مقام ذات اولیاء الله میرسه به کلمه تامه. پس کلمه یعنی ما وحد الحق یعنی توحید ذاتی، و صفات توحید صفاتی، و کلمه توحید افعالی که جلوتر میرسیم هر سه رو باید منبرشو بریم. خب
تو تورات
در آغاز هیچ نبود و تنها کلمه بود و آن کلمه
خدا
بود. این ابتدای کتاب تورات داره توی کتاب مقدس. خب لأن الماهی مسار و کسرت و فطرتها الاختلاف، فطرتها یعنی ذاتش، ما اون جوهرش، جوهرش اختلاف ذاتی، اینجا فطرت ذاتی ماهیت اختلافه، یعنی ماهیات با هم به تمام ذات اختلاف داره. فإن الماهیات به ذواتها مختلفات و متکثرات، بلکه انقدر این تعبیر مجازی میکنه ایشون، میگه این تکثر اینها و اختلاف اینها زیاده که این تکثر به وجود هم پاشیدند. در حقیقت ماهیت اعتباریه، چیزی رو به وجود عارض نکرده، بلکه میخواد بگه که وجودات مختلف وقتی با هم اختلاف دارن ما میتونیم از این وجودات از حیز اختلاف اونها ماهیت مختلفه انتزاع کنیم. اما تعبیر لطیف و تثیر غبار کثرت الوجود، پراکنده کردن غبار کثرت رو در وجود، نمیخواد بگه ماهیت اصالتی داره چیزیه که پراکنده کرده، نه میخواد بگه در حقیقت از حیث اختلافات وجودات با هم ماهیت زنده میشه. اگر اختلافی در کار نباشه ماهیتی در کار نباشه، دویی نیست، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. این منیت اگر برداشته بشه تمومه، وحدت ایجاد میشه. هر جا منیت وجود داره اختلاف ایجاد میکنه، اگر منیت رو برداره اتحاد ایجاد میشه. منیت یعنی اون که بر خودش یک هویت، یک ماهیت جداگانه ای داشته باشه، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز و تأثیر قوار ارکستر. فإن الوجود یتکسر، و وجود تکسر پیدا میکنه، نوع تکسر، یه نحوه تکسر که حالا بعدها میگیم که این تکسرش چجوریست، مختلف بعدها باید حرف بزنیم، چون ممکنه بگیم تکثر به نوع تکثری است که مشاهی میگن این توایم، یا تکثری است که تشکیکی باشه مثل ملا صدرا، یا تکثر عرفا باشه یعنی تکثر مرعاتی. به تکثر الموضوع، در حقیقت این ماهیات متعدده عالم هستند که وجود رو به تکثر واداشتند. در حقیقت البته با هم جمله رو درست بگیم باید بگیم تکثر وجوده که باعث شده ماهیت پیدا بشه، چون ماهیت چیزی نیست که، اما از این طرف نقل میکنن، میگن این تکثر ماهیاته که باعث شده که وجود هم تکثر پیدا بکنه.
موضوعات
ماهیات، تکثر موضوعات یعنی ممکنات، که ممکنات در حقیقت اون هیچ دیرشون با وجود با واجب ماهیتشون. کما ان الوجود مرکز یدور علیه فلک الوحده، وجود یه مرکزی است که دور او وحدت میچرخه، یعنی همون حیث دارت، حیث تو اون بالا داشتن دارت معهو. یه روایت داره که علیون مع الحق و الحق و مع العلی یدور معهو حیث تو ما دار، با او میچرخه هر دو چرخی. وحدت هم بر وجود اینجوریه، وحدت هم با وجود میتابه، هر دو وجود را وحدت میباید وحدت. کما ان الوجود مرکز، مرکز دایره، یدور علیه، دور او میچرخه فلک وحدت. این البته این چیزا هم شیرین میکنه عبارت ها رو، عبارت های کتاب رو، کنایش و اینا، همین که خب متن رو از مد فلسفی بیرون میبره. این نوع عبارت باشه بیشتر به شعر میخوره که صحبت کنم. حالا دیگه و اذا لم یحصل وحدتون، اگه وحدت یاسر نشه بازم باید تحصل باشه. لم یحصل الاتحاد، اتحاد ایجاد نمیشه. اتحاد چیه؟ الذی هو بر هویت، اتحاد هویته، اتحاد این همانیه، یعنی دو شیء رو داخل هم کردنه. اتحاد به اینه که وحدت ایجاد کنی، اگه وحدتی اصیل نباشه اتحاد هم نمیتونه ایجاد کنی. هویت مثل چی؟ کل انسان کاتبه، انسان کاتبه است، ول کاتب ظاهر کن، کاتب ظاهر کرد. خب یعنی چی؟ یعنی انسانیت، مفهوم انسان، مفهوم کاتب در یک وجود خارجی اتحاد پیدا کردن. یک وجود شد مصداق انسان، شد مصداق کاتب. یک وجود شد مصداق کاتب، شد مصداق ظاهر. خب ازل از اون کتاب های شما از داره یا ازا داره؟ ازا داره کتاب قدیمی ها؟ نه آقای آقای کجا دو صفحه قبلی تو داره؟ از از بهتر از المفروض ان جهت الوحده از، چون از در حقیقت مخواهد بگه چرا دلیله، از دلیل رو داره میاره تعلیل میکنه. ازا یعنی علت این که اگر وحدت نبود اتحاد نیست، این که مفروض اینه که جهت وحدت که وحی الوجود اعتباریتون والاصل هو شیئیت و ماهیت الانسان، فرض بر این گذاشتید که جهت وحدت که وجود باشه اعتباریست و اصیل و اصالت با چیه؟ با شیئیت ماهیت انسان و مفهوم کاتب و ظاهر. که اگه اینو گفتید این ماهیت و مفهوم تغییر لسان ها، چون گفتیم ماهیت وقتی در خارج فرید میاد میشه ماهیت، همینو به ذهن منتقل کردیم میگیم مفهوم، لذا اینجاش مختلفی نمی کنه. میگیم بالا گفت اذا لم یحصل الوحده لم یحصل الاتحاد. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر اینه که شما گفتید وحدت که جهت وحدت که وجود باشه اعتباریه و اصل ماهیته. اذا اگر باشه شرط متأخره، یعنی اینجوری باید بخونیم اذا کان المفروضو ان جهت الوحده اینجوریه لم یحصل وحدتون و لم یحصل التهاب، باید اینجوری بخونم. از خیلی بهتره از نظر عباره. ول مفاهیم ذاتیاتها، ذاتیتها یعنی ذاتیتش، همون لغتی که بالا گفت فطرت، میخواد بگه اون ذاتش اختلافه. ماهیت اصلا غیریت درست میکنه و تو صحیح حال غیریت، ماهیت غیریت ایجاد میکنه. و عینه احدها من الاخر و عینه سرا و عینه سریا، که کجاست فاصله وجود با ماهیت؟ و تو صحیح الغیریه و عینه احدها من الاخر، کجاست یکی از اینها رابطش با دیگری؟ چقدر این کجا و آن کجا؟ این مرحوم دیگر مرحوم آقای حسن‌زاده این پایین یه حاشیه دارن میگن که اینجوریه، یعنی عطف میکنن و تصحح الغیریه و تصحح القول به عینه احدها من الاخر، یعنی این که بگیم عینه احدها من الاخر رو تصحیح میکنه، اینو درست میکنه. ماهیتی که اجازه میده ما بگیم این کجا و آن کجا، حالا خب و مفاهیم ذاتیتها الاختلاف و تسعول غیریه لل هویه، ماهیات غیریت درست میکنن، لل هویه اصل غیریته نه هویت، هویت وجود درست میکنه. تمام این برهان تمام.
اینجا
هم
شرط حمله شایع مورد نداره.
نه نه کلن هم هر جا هم بدید میاد باید وحدت وجود
به حمله اولی مثال نزد دو تا مثال زده دو تا شون
چون عمده حمله شایعه حمله اولی اگه حمله شایعه بتونید درست بکنید در حمله اولی چون حمله اولی هم مفهوم ها یکی هم موجوده یکی هم خیلی توشون حرف نیست یعنی ممکنه اختلاف آنچنان نباشه بیشتر در حمله شایعه که محل نقاره روح استدلال همونه تصور بکنید داستان رو بقیه عبارتاش رو به اونی تطبیق کردیم تصورش اینه که آقا یک شیء در خارج اونم وجوده اما میتونیم از اون ماهیات متعدده ای رو انتزاع بکنیم مفاهیم متعدده ای رو انتزاع مسئله دومی که هست میگن که اساساً مسئله توحید ولم یتم اگر وجود اصیل نباشه مسئله توحید هم تمام نمیشه توحید معنی چیه؟ التی هی اصل مسائل توحید اون اساس همه مسائل همه این دکون دستگاه هم ولی نکه توحید درست بشه به مناسبت اشاره کنیم چون اینجا وارد بحثی میشن یه توجیهی داره که حالا اینو یه نمیرسیم بخونیم یه این ساعت 20 دقیقه وقت میاره اما حالا مقدمش رو میگیم تا بحثش بیاد یک بحثی است که نه به این سفتی دمون نشده اما خیلی میگه خیلی شما سفت هم مشکل این یه آقای به نام ابن کمونه یه شبهه ای رو مطرح کرده که با وجود این شبهه توحید زیر سوال رفته شبهه ابن کمونه رو ما در ابتدای الهیات من الاخف میبینیم در اونجا مفصلا شبهه ابن کمونه طرح میشه بررسی میشه حالا به مناسبت علی قاعده بعد روز شنبه این رو هم مفصلا توضیحش بدیم حالا به مناسبت امروز هم که روزه شنبمونه این آقای ابن کمونه رو اصلا بگیم کی هست آقای ابن کمونه سعد ابن منصور ابن حسن ابن هبت الله بن کمونه متوفا 683 هجری قمری از فلاسفه و پزشکان عصر خودش بوده عمدتا پزشک بوده که با دانشمندان اون داره هم مکاتباتی داره که این مکاتباتش در حقیقت محل اثر بوده و محل نوشتن کتابهایی هم ازش در اومده از جمله مجموعه پاسخهای سوالاتیه که بین او و خواجه نصیرالدین طوسی رد و بدل شده که اینها خودش یک مجموعه شده که این سوال میکرده خواجه جواب برخی از جمله مرحوم آقای حسن‌زاده مرحوم آقای حسن‌زاده هم دائم افتاده این حضرت آقای حسن‌زاده ایشون رو شاگرد شیخ اشراق معرفی کرده من نمیدونم این ایشون از کجا در آورده اون وقتی که من اینو مینوشتم ایشون تو یکی از کتابای تو گمون هم تو همین حاشیه ایشون بوده شاید هم از جای دیگه ای بوده که اینو نگاه کردم که این رو ابن کمونه رو ایشون از شاگردان شیخ اشراق به حساب آورده احتمال میدم باید تو فرمایشات آقای علامه باشه مرحوم علامه باشه به خاطر اینکه آقای انصاری شیرازی هم تو نوشته هاش اینو داره هیچ کدوم هم آدرس ندادن باید علاقاده از علامه شنیده باشن حالا شاید هم یک جایی دیدن هر دو که ما خبر ازش نداریم اما به هر حال کتابهایی که عمده اومدن بحث کردن به شاگردی شیخ اشراقش اشاره ندارن کمونه که در حقیقت کمونه است تشدید داره کمونه نیست کمونه به معنای زیره است و نام جد اعلای ابن کمونه در مورد این که ابن کمونه چه مذهبی داره باز در کتابهای رایج ما اینه که نه او موحد بوده و دیندار بوده و این شبهات رو مطرح کرده که در صدد جوابش باشه اما منابع اصیلشی که رجوع میکنیم میبینیم نه یه همچین مسئله ازش بر نمیاد برخی اصلا میگن یهودیه برخی میگن چون در ابتدای کتابهاش با سلام و صلوات بر پیامبر صلوات الله و سلام و علیه بحث خودش رو شروع کرده پس مسلمونه و جالب اساسا برخی مثل آبوزرگ و تهرانی صاحب ذریعه اساسا میگو شیعه معرفی کردن، گفتن شیعه بوده. اما در مقابل برخی هم مدعی هم که از جمله حوادثی که بعداً براش پیش اومده معلوم میشه که چندان اعتقادی هم به ادیان نداره. حوادثی که پیش اومده اینه که یه کتابی که داره به نام تنقیح العباس که این کتاب ساکن بغداد بوده، این کتابو که نوشته به تحریک متشرعه بغداد علیه شوریدن و حکم اعدامش هم دادن که اساسا حکم دادن بسوزوننش، ولی مریدا قلناش گشتنش توی صندوق شبونه فراریش دادن و در رفته از بغداد و رفته مدتی هله، در همون جا بوده، در هله فوت کرده. البته واقعیت نمیشه گفت این ملاک بیدینی کسی باشه با اینکه این قضیه براش نقل شده، چون ظاهریه بغداد اینایی که حسابی اهل ظاهر بودن و مقدسین بغداد، حالا به تعبیر همون روزا مقدسین اهل سنت، خیلی سختگیر بودن و اگر کسی کوچکترین چیزی به خصوص احمد ابن حنبل میگفته به شدت اوضاع رو برش تنگ میکردن. این قضیه برای مثلا طبری هم پیش اومده، چون از طبری پرسیدن که فقه های اسلام کی هست، او اسم میاره، بعد میگن احمد ابن حنبل چی، چهار نفر رو اسم میبره، میگن احمد ابن حنبل چی، میگه احمد ابن حنبل مهندسی بوده، مریدای چیز میریزن خونش رو آتیش میزن و حتی که در خونه طبری رو آتیش زدن و دم بوده. خلاصه بکشنش تو حادثه که بر خود شیخ طوسی پیش اومده، شیخ طوسی بغداد بوده، بر اثر فشار و هجمه هایی که نسبت بهش شده مجبور شده بغداد رو ترک کنه، شبونه فرار کرده. یک کتاباش رو میگه من این کتاب رو در حالی می‌نویسم که دارم ده به ده در حال فرار شبانه هستم که نگیرن بکشن، برخلاف مفید که مفید خیلی محترم بوده در دورش، هیچ مشکلی تو بغداد نداشته، یه دایره بزرگی، چون بغداد دو منطقه بزرگ داشته، کرخ و اگر اشتباه نکنم رساسه، یه همچین اسمایی داره که چرخ محله شیعه نشینشه، هنوز هم هست، که این منطقه شیعه نشین بوده. در این منطقه شیعه نشین بغداد مفید خیلی محل بست به سید مرتضی، یه مقطعی بغداد بوده و اینها در اونجا یک پایگاهی داشتن، محترم هم بودن. اما شیخ طوسی به علل مذاکراتی که در میگیره یه عجنه میکنن و به حدی که مرحوم شیخ مجبور میشه حرکت کنه و بیاد به نجف که اساسا شوزه نجف رو بعد از این حرکت ساخته. حالا در هر صورت اینه که بعضی ها میگن ابن کمونه این شبهاتی که مطرح میکرده شبهه رو مطرح میکرده و در صدد جواب برمی اومده، که اینا کسایی هم که میخوان بگن ابن کمونه خیلی آدم خوبیه، موحده، بسیار انسان شریفی بوده، از جمله این در صحبت های بعضی از این شاگردان مرحوم علامه بوینا هست. اما در مقابل کسی هم که رفتن تحقیقات منقح تری در باب ابن کمونه کردن، این چندان ازش بر نمیاد. اما مسئله اینه که این شبهی که به اسم ایشون مطرح شده اساسا شبهی نیست که اون اولین بار مطرح کرده باشه، شبهی او این شبهی او نیست. برخی گفتن که اساسا این شبهی مربوط به دیگرانه و در کلمات کسایی که قبل از ابن کمونه میزیستند هم وجود داشته، مثلا گفتن میرداماد اینو در نسخش داره من ندیدم، گفتن ملا صدرا در مطالبش داره ندیدم، نقل از واسطه میکنه. و جالبه که اینو بدونید که ابن سینا این همین شبهه رو حدود 100 سال 200 سال قبل از او زندگی میکرده، شبهه رو مطرح کرده و اساسا در کتاب خودش بهش پاسخ داده، ولی این شبهه با همه اینا به اسم ابن کمونه مطرح شده. برخی هم گفتن اساسا این آقای عزنزاده با استناد به نسخه خطی از اسفار گفته که این شبهه اصلا مال کسیه به نام عبر قلس، عبر اینجوری می نویسن الف بره قاف لام سین، من نمیدونم این تلفظ چجوریه، که علی القاعده مثالت اولس که تو آخر چیزهای یونانی هست، این هم مثلا ابرغولس یا ابرغولس یا همچین چیزهایی باید باشه. برخی اون رو اساساً گفتن منصوب به اونه، برخی گفتن که این مال شیخ اشراقه، در مطارحات شیخ اشراق وجود داره، مثل مرحوم علامه طباطبایی گفته این شبهه اصلا مال شیخ اشراقه. و محبوب القلوب دیلمی وقتی میخواسته بگه اینو گفته اصلا ابن کمونه اهل آفریقا بوده و این شبهه رو مربوط به خودش دونسته. به هر حال این شبهه در روزگاری که مطرح شده قرار از این که معلوم نیست چندان متعلق به او باشه، مخصوصا با توجه به اون که اونی که مسلم از شبهه میدانیم اینه که شبهه در آرای ابن سینا بوده و در آرای ابن سینا طرح شده. حالا ما را آقای ابرغلس هم نباشه ما یا باشه، مال ابن کمونه نیست، اون اولین کسی نیست که این شبهه رو تأسیس کرده، اما شبهه به اسم او خورده، بالاخره به اسم اون ضرب شده. اینقدر این شبهه مهم بوده و اینقدر ذهنها رو بالا برده که مرحوم حسین خونساری نقل شده ازش که میگفته من اگر امام زمان بیاد از اون سوال میکنم شبهه ابن کمونه چجوری حل میشه. این مقدار شبهه قویست، یعنی شبهه بسیار بسیار قویست. گفته من اصلا معجزه‌ای که از امام زمان مطالبه میکنم هم به شبهه ابن کمونه. اگه کسی اومد جواب بده میگه هم به کمونه.
استاد اگه ابوالحسن
هم که
تحرک کرده جواب نداده؟
چرا؟ اما الله بود به دل آقا نشستید. اما بیان شبهه مذکور که بحث مفصلی میخواد مثلا. اما این وقت جالبه بدونیم که این دو تا لقب هم اشتادن، اینقدر شبهه مهم بوده و جا افتاده که با آقای ابن کمونه لقب بعدها لقب افتخار و شیاطین و یا شیطان الحکما بهش لقب دادن. افتخار و شیاطین قشنگتره، فرسیلانتره، اش گفتن افتخار و شیاطین. گفتن این آقا اصلا اینقدر این شبهش در توحیده قویست که این شبهه رو در به اصلا به او رو ملقب به این نام کرده. آقای ابن کمونه شبهه رو داده، شبهه بر مبنای اصالت ماهیت قابل حل نیست، بر مبنای اصالت وجود قابل حله. مرحوم حاجی در این بس که حالا ما مجبوریم شنبه شبهه رو بیان بکنیم خلاصه شد خیلی کوتاه و بعدش هم مطلب رو تعریف بکنیم، مرحوم حاجی میگه اگه اصالت وجودی نشید شیاطین رو تمام یا سراختون. حرفش اینه، این برهانی که میخواد میگه اگر که اصالت وجود بپذیرید برهان اون اشکال جواب بودید. لذا لولم یعسل وحدتون ما حسل و ما وحد الحق، اگر نپذیرید توحید کامل نمیشه. و اذا کان کذالک، یعنی اگر وجود اصیل نباشه ما وحد الحق، توحید حق، نه توحید صفاتیش نه ذاتیش نه افعالیش، نمیتونید با اصالت ماهیت درستش کنید.
اونا چجوری درست میکنن؟
کیا؟
اصالت ماهیت
نمیتونن درست کنن، دیگه شو میگه برید نمیتونید درست بدید. لذا آقا حسین خونسری میگه من منتظر امام زمانم، لذا میگه نمیتونید درست کنید. این معطله. حالا تا اینکه بعد اصل شبهه رو بررسی کنیم ببینیم شبهه ابن کمونه چیست و بحثه. این کتابم که بحثش شد به خاطر اینه که این بحث رو ابن کمونه مطرح شد، امام تو اینجا تو هم اوله، چون یه منظومه داره یه اسفار داره یه سه جلد، یه جلدش منظومه است تو جلدش اسفاره، بعدن نه بعدن وقتی دوستان دارن میرن برمیدارن. تو اول بحث منظومهش اون شبهه ابن کمونه رو امام طرح کردن، بحث مفصلی کردن، گفتم کتاب باشه که دوستان نگاه بکنن انشالله مطالعهش بکنن تا بحث بشه.